الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ذات هدیت الله تعالی رو که ولی نعمت هست و همه نعمت ها از اوست شکر میگیم که بار دیگر بعد از یک وقفی توفیق داد که این جمع رو و این جلسه رو که برای رضای او گرفته میشه دو مرتبه دریابیم. عزیزان، چون جلسه اول هست بعد از یک مدتی وقفه در کلاس و شاید عده‌ای از عزیزان هنوز خبردار نشده باشن و طبق معمول گذشته جلسه اول رو به موضوع غیر از مثنوی اختصاص میدیم، یعنی این جلسه رو، و باز انشاءالله اگر حیاتی بود بقایی بود در هفته های آینده همون مباحث مثنوی رو پیگیری خواهیم کرد انشاءالله. عزیزان، در این یکی دو هفته ای که گذشت ما شخصیت های بزرگ علمی و عرفانی رو از دست دادیم، شخصیت هایی که تنها برای خودشون زندگی نکردن بلکه اونها مظهر رأفت و رحمت الهی بر روی زمین بودن و زندگیشون نفعی بود برای بشریت، افرادی که الحق و الانصاف اگر درست به زندگی اونها نگاه بشه میبینین انسانهایی بودن که به معنای واقعی نیابت نبوت رو انجام دادن و خیرخواهانه مشفقانه نسبت به بندگان خدا برای همه رحمت بودن و برکت بودن. قطعا از دست دادن این علمای ربانی در این شبهای ظلمانی فتن آخر الزمان بسیار دردناکه و این سرمایه های عظیم را دست دادن بسیار زنگ خطر هست. یک فردی که برای منفعت طلبی های شخصی خودش زندگی میکنه یا صرفا برای منفعت های خانوادگی خودش دغدغه داره، این فرد اگر وفات بکنه جامعه ضرر نکرده و جای خالی اینها حس نمیشه و اینها گویا زمین و زمان به مرگ این دست افراد عادت کرده و ما بکت علیهم السماء والارض، نه آسمانی بر اینها گریه میکنه نه زمینی، آمدن با منفعت طلبی ها و اغراض شخصی و فردی خودشون زندگی کردن و با همین فکرهای محدود و با همین اراده های سست و پایین از دنیا رفتن. بود و نبود اینها گویا برای جامعه یکسانه و اگر یک روز اینها از دنیا برن هیچ اتفاقی در این جامعه نمیفته و اصلا جای خالی اینها حس نمیشه. اما بعضی افراد هستن که وقتی اونها میرن یک ملتی اشکباره، عالمی در غم و فقانه، چون اونها مثل آبی که نفع خودش رو به همه ثابت کرده، مثل آبی که به هر کجا میره با خودش سبززار میاره و آبادانی و عمران میاره، مثل خورشیدی که میتابه نور میده و شاید خیلی قدردان اون خورشید هم نباشن و او رو حتی نعمت ندانن، اما اون نوری بر همه داره، مثل مهتابی که در شبهای تاریک نور میده میتابه و خیلی ها شاید او رو به عنوان یک نعمت نشناسن، قدردان او نباشن، اما او کار خودش رو میکنه، او میتابه و منفعت عام خودش رو برای همه داره. در بندگان خدا همینطور افرادی هستند که وقتی دست به دعا برمیدارن نه تنها برای خود و منافع خود و برای اغراض شخصی و فردی خودشون دعا میکنن، نه تنها غمخوار خانواده خودشون هستن، بلکه اگر دستهای اونها به دعا برداشته بشه برای کل بشریت دعا میکنن. اینها دعاگویان امتن و اینها وجودشون مایه رحمت و برکت برای بشریت، و همینها هستند که پرچمداران امر به معروف و نهی از منکرن، پرچمداران دعوت و جهادن، و همینها هستند کسانی که در مقابل بدیها فتنه های جامعه می ایستند و خداوند به برکت همین افراد مصلحین، مبلغین، افراد نافع، الله عذاب فراگیر و عذاب همگیر خودش رو از بشریت بر می داره. همینها هستند که اشکشون، دعاشون، ابتهالشون، التجای اونها باعث میشه که الله تعالی بر بندگان خودش رحم بکنه و برکات زمینی و آسمانی به برکت این دست افراد بر بشریت فرود میاد. ما در این یکی دو هفتهی که گذشت چند تا شخصیت نادر و شخصیت‌های منحصر به فرد رو از علما دست دادیم. در بلوچستان جناب مولانا درکانی و در پاکستان جناب پیر ذوالفقار نقشبندی و اخیراً هم که امشب خبر رسید یکی از شخصیت‌های بسیار نامور و نامآشنا، حضرت مولانا سید مختار الدین رحمت الله تعالی علیه. بنده در همین وقفه‌ای که کلاس تعطیل بود خدمت حضرت مولانا مختار الدین بودم، بیش از یک ماه در کنار این عزیز بزرگوار بودم و واقعا با توصیه‌ای که یکی از اساتید به بنده کرده بود بنده رفتم و مدتی رو در کنار این بزرگوار بودم. ایشون انقدر مایه رحمت و برکت بودند که از یک روستای کوچکی که اسم روستا هست کربوغه در پشاور هست، پشاور پاکستان، تو یک روستای دورافتاده و کوچک فعالیت‌های دعوی و اصلاحی خودش رو شروع کرده بود. تو همین روستا عشق، تو همین روستا آه، تو همین روستا ابتهال و التجا، تو همین روستا قال الله و قال الرسول، تو همین روستا نیابت نبوت، و بالاخره این درخت ثمر میده. در رمضانها بیش از 10,000 نفر معتکف داشتن و افراد از اطراف و اکناف عالم می آمدن اینجا. با چه فکری می آمدن؟ با چه جذبه می آمدن؟ با چه جذبه های درونی می آمدن؟ اما اونجا که می آمدن دردشون و جذبه درونشون 100% عوض می شد و از اونجا بر می گشت. حضرت مولانا مختار الدین از خلفای اجل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا هستند و از طرف ایشون اجازه یافته هستند. در مدینه منوره در مسجد النبی به ایشون اجازه میدن بعد از مراحل طی کردن مراحل سلوک و بعد از این که ارتباط اصلاحی طولانی با حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا داشتن، در مسجد النبی در شهر مدینه منوره به ایشون اجازه داده میشه. ایشون از ابتدا عالم نبودن، بلکه در یک خانواده کاملا فقیر و تهیدست، اما سادات سید بودن ایشون. حتی برای امرار معاش خودشون مجبور می شدن گاهی وقتا به کشورهای دیگه برن و پول و درآمدی چیزی رو برای خانواده بفرستن. زندگی سختی رو می گذروندن، اما تو همون زندگی سخت با حضرت شیخ العزیز آشنا می شن و با ایشون بیعت می کنن. چند سالی دروس و حوزوی خونده بودن، اما بنا به فقر خانواده نتونسته بودن ادامه بدن، و بعد از اینکه خلافت از شیخ الحدیث مولانا زکریا میگیرن بعد ادامه تحصیل میدن و و میرن و از علمای بزرگ و تراز اول در نقاط مختلف، جاهای مختلف اون نصاب درسی خودشون رو تکمیل میکنن و عالم میشن. بعد از عالم شدن به روستای خودشون بر میگردن. تا چندین سال اهل روستان نمیفهمیدن که ایشون جزء خلفای حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا هستن. خود ایشون به کسی نگفته بود و دیگران هم خبر نداشتن. مثل یک فرد کاملا عادی اما فردی متقی، فردی که دعوتگره، فردی که به فکر اصلاح جامعه است، بدون هیچ اسم و عنوانی مشغول خدمت بودن. تا اینکه دو نفر از خلفای حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا به این روستا میان و بعد اهل روستا از اینها متوجه میشن که ایشون خلیفه حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا بوده و تا حال این رو نکرده و از ایشون میخوان که شما اینجا شروع کنید این سلسله اصلاح رو و دعوت رو و بندگان خدا رو محروم نکنید. و ایشون فعالیت‌های خودشون رو تو همون روستای دور افتاده با کمترین امکانات فعالیت خودشون رو شروع میکنن. کعبه را هر دم تجلی میفزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. بله، اخلاص باعث میشه که انسان مخلص در هر مکانی که باشه، در هر کجایی که باشه، الله تعالی تجلای اونجا رو، نور اونجا رو هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه و الله تعالی دلهای بدنگان خودش رو به اون سمت معطوف میکنه که اونها بیان. الحمدلله توفیق شد نزدیک یک ماه کمتر بیشتر بنده اونجا بودم و واقعا جای عجیبی بود، جایی که انسان حس میکرد افرادی که در این محل وجود دارن کاملا با انسانهایی که بیرون از این محیط هستن متفاوتن. بیرون از اینجا همه برای نام و نمود خودشون، همه برای نام و ننگ خودشون، همه برای شهرت طلبی خودشون، همه برای جاه طلبی خودشون همدیگر رو میدرن، پاره میکنن تا یک خورده نام‌آوریشون بیشتر بشه، شهرتشون بیشتر بشه، دست به هر جرم و جنایت میزنن تا با تکبرها خودشون رو یه سر و گردن از دیگرا بالاتر جلوه بدن. اما وقتی پا به اینجا میگذاشتی میدیدی رقابت سر عبدیت هست، رقابت سر بندگی هست، رقابت سر فناییت هست، رقابت سر اینه که ما چطور اون شکستگی و افتقار رو در دل بیاریم که شایسته الله بشیم. بیرون از این در همه به فکر جسمن و تن، این تن اگر چاق شده چطور لاغرش کنیم، اگر لاغر چطور چاقش بکنیم، این کالبد بشری ما اگر زشت چطور زیباش بکنیم، اگر زیباست چطور زیباییش رو حفظ بکنیم. هم و غم و فکر و ذکر همه برای این تن، این تن چه بخوره، این تن چه روی چه تخت خوابهایی بخوابه، این تن در زمستان کنار گرما، در تابستان کنار کولرهای سرد چطور آسایش داشته باشه، چطور 24 ساعت رو بگذرونیم که این تن از ما راضی باشه. سراسر تن پروری، سراسر تعنم و تن نازی. اما وقتی پا به این محیط میگذاشتی میدیدی اینجا هم و غمها برای قلب، هم و غم برای روح و باطن، همه به فکر اینن چطور زیبا بشن تا به ذات زیبای الله برسن. چون شدی زیبا بدان زیبا رسی. اگر الله رو میخوایم، ذات لطیف او رو میخوایم، باید در خودت لطافت ایجاد کنی. اگر ذات جمیل الله رو میخوای باید در خودت زیبایی ایجاد کنی. اگر میخوای متخلق به اخلاق الهی و متصف به اوصاف الهی بشی باید ابرهای تیره خواهشات نفسانی و لذت جویی ها رو از خودت دور کنی. و اگر میخوای به جانان برسی باید سراسر جان بشی. و و برای اینکه این جان رو درست کنن، این روح و این باطن رو مصفا و مجلا کنن، منور کنن، و برای اینکه این درون خودشون رو از گندگی ها پالایش کنن، تزکیه کنن، یک عده سر به سجده به آستان الله انداختن با سجده ها، یک عده با رکعت های طولانی نماز، یک عده با دعا، یک عده با ذکر اللهی که اونجا تنین اندازه زیبا و قشنگ نام الله رو، کلمه طیبه رو دارن ورد میکنن، یک عده پای منبر و صحبت حضرت مولانا نشستن و میخوان با این مصاحبت، با این هم نشینی مستاق کونو مع الصادقین باشن، که با صادقان خدا همراه بشن تا اونها هم مثل دوستان خدا از اونها رنگ بگیرن، از اونها بو بگیرن و جلیس صالح داشته باشن تا صالح بشن. دغدغه اینجا شکم نیست، دغدغه اینجا اون جسمانیت و خور و خواب و سرور نیست، اینجا دیگه خبری از اون شهوت هایی که بیرون از اینجا عده دغدغه دارن تکمیل بکنن، اصلا از این چیزها اینجا خبری نیست. بیرون از اینجا همه مطالبه حقوق خود رو میکنن و همه حق و ناحق میخوان برای خودشون حقوقی بتراشن و به زور از دیگران بگیرن، با رشوه شده، با وکیلی ناانصاف شده، با زبانی چرب شده، میخوان حق رو به سمت خودشون مایل کنن و خودشون رو حق به جانب جلوه بدن و از محکمه ها در حالی بیرون میان که حق خودشون رو کامل گرفتن. همه دنبال مطالبه حقوق حق و ناحق خود هستن و برای این پارو وجدان خودشون، پارو شرافت، پارو کرامت، پارو هرچه میگذارن. اما در این محیط کوچکی که مولانا ایجاد کرده بود، همه به فکر ادای حقوق دیگرانن، کسی از ما آزار نبینه، کسی از ما رنجیده نشه، دل کسی از ما شکسته نشه، حقی از حقوق بندگان خدا تلف نشه، ما باعث ایزا و اذیت دیگران نشیم و حقوق هم نوعان خودمون رو پامال نکنیم. دنیای متفاوت، دنیایی که اصلا شباهت نداره به این بشری که در این قرن زندگی میکنه. کسانی که اگر بیرون از اینجا افرادی هستن که فلان سلبریتی رو، فلان چهره سینمایی رو و فلان بازیگر رو به عنوان فلان شخصیت کاریزما رو به عنوان الگو و اسوه خودشون میشناسن، اوج خوشبختی او رو میدونن و تلاش میکنن که او رو بشناسن و با این رسانه هایی که غلو میکنن و بزرگ نمایی میکنن از خوشبختی های کاذب این دست افراد، این هم با یک ولعی دنبال این افتاده که یکی مثل اونها بشه. اما در این محیط قلب ها اگر میتپه برای یک الگو، یک اسوه، یک مقتدا، یک پیشوا، یک انسان کامل، در این محیط قلب ها فقط برای محمد رسول الله به عنوان امام مقتدا میتپه و تمام این جمعیتی که اینجا جمعه تلاش میکنن خودشون رو به این مقتدا نزدیکتر کنن. شب ما مثل شبهای نبی، روز ما مثل روزهای نبی، خوردن ما مطابقت با سنت داشته باشه، خوابیدن ما به طریق حضرت رسول باشه، عبادات ما، برخورد و تعامل ما با بندگان خدا، ایثار نبوت، اون اکرام نبوت، اون عفو، اون از خودگذشتگی نبوت، اون اخلاق والای نبوت، همه دارن تلاش میکنن تا از این الگو و اسوه پیروی کنن. اگر بیرون از اینجا همه دارن تلاش میکنن تا دنیا رو نسب العین کنن، دنیا رو غایت و نهایت آرزوهای خودشون بکنن، دنیا رو اصالت بدن و برای به دست آوردن لذت و شهوت این دنیا دست به هر جرم و جنایت میزنن، کشتارها میکنن، نسل کشیها میکنن و به هم نوع آن رحم نمیکنن، ظلم، استبداد، استثمار، دیگران رو زیر دست و پا له میکنن تا همین دنیا رو آباد کنند. اما افرادی اینجا مولانا داشت تربیت میکرد که آخرت نسب العین اونها بود، جنت آرزوی اونها بود، دیدار الله لذت اونها بود و منتهای فکر و آرزوشون این بود که چطور از این زندگی گذرا زندگی آخرت رو بسازیم، چطور از این زندگی گذرا به عنوان یه اسبابی وسیله‌ای از این چطور به عنوان اسباب و وسیله استفاده کنیم تا به اون مقصد برسیم. مقصد جنت الله، سلام الله، رضوان الله. اگر بیرون از اینجا عشق میریزن برای محبوبان مجاز خودشون، عشق میریزن برای دزدی ها و چپاول های خودشون، عشق تمساح میریزن، اما عشقی که تو این محیط ریخته میشه، این عشق معنای دیگری داره. این عشق به تعبیر مولانا برابر با خون شهدا ارزش داره. این عشق برای خدا میچکه، این عشق برای خدا بر گونه ها و رخسار او سرازیر میشه، نام الله میاد، چشمان نمناک میشه، قطرات عشق جاری میشه. چقدر زیباست این محیط، این فضایی که حضرت مولانا درست کرده بود. اینا با یه بینش و تفکری دیگه دارن زندگی میکنن. مولانا اونجا نه دره‌ای داشت و نه شلاقی که با دره و شلاق انسانها رو عوض کنه، اما دلها رو عوض میکرد، فکرها رو عوض میکرد و تلاش میکرد که برای امت اسلامی رجال بسازه، برای امت اسلامی مردانی بسازه که اونها بتونن در مسیر اعلای کلمت الله و احیای دین هویت خودشون رو، تشخص خودشون رو بشناسن. ما کی هستیم؟ ما چی هستیم؟ الله ما رو برای چی فرستاده؟ افسوس میخوردن خیلی از افرادی که اونجا بودن که وای بر ما که ما بیرون از اینجا خودمون رو چه تصور میکردیم، هویت خودمون رو چه میفهمیدیم. افرادی که اونجا بودن کم کم متوجه میشدن که ما بیرون از اینجا بحران هویت داشتیم، با خیشتن خیش ناآشنا بودیم، تو مسیر غلط میرفتیم، تو مسیر غلط گام برمی داشتیم و همه این کجی ها نتیجه کجی دله. دل کج بوده، دل خالی از محبت الله بوده، دل خالی از معرفت الله بوده، دل خالی از شوق لقا بوده، دل خالی از محبت حضرت رسول بوده، متوجه کجی دل ها می شدن و همه به یک کنجی از مسجد پناه می بردن و تلاش می کردن. حالا با کثرت ذکر الله شده، حالا با مصاحبت اهل الله شده، حالا با تعلیم و تعلم شده، با مطابعت سنت شده، این کجی ها رو راست کنن و از خودشون انسان کامل بسازن، در خودشون تغییر و تحول بیارن. و اینها حاصل یک مرد مخلصی بود که محور این مجموعه شده بود، حضرت مولانا مختار الدین. و خود ایشون نه تنها در اون روستای کوچک و محدود مشغول فعالیت بودن، توی یک روستا کار میکردن، اما جهانی فکر میکردن. فعالیتشون فقط محصور و محدود به همون روستا نبود. بله، من تو این روستا فعالیت میکنم، اما فکر من جهانیه. و اگر کسی هر چقدر با وسعت دید و نظر بالاتری کار بکنه، به همون نسبت الله به او فهم میده، به همون نسبت الله او رو تربیت میکنه، به همون نسبت الله تعالی فیض او رو عام میکنه. منطقه ای کار کردن، جهانی فکر کردن. مولانا برای تمام پاکستان برنامه داشت، برای هر شهر پاکستان یک مرکزی رو درست کرده بودن، مثل این مرکز دعوی و اصلاحی که در همین روستای کوچک خودشون کربوقه داشتن و تو اون مراکز فکر میشد نسبت به اقشار مختلف جامعه. و یک چیزی که در شخصیت ایشون خیلی نادر دیده میشد این بود که رجوع اکثر علما و اهل علم به ایشون بود و علما اکثرا می آمدن و از ایشون کسب فیض می کردن و حتی ما دیدیم علمایی که هم به لحاظ سنی از ایشون مسنتر بودن، هم به لحاظ علمی از ایشون شاید بالاتر بودن، اما می آمدن مثل یک شاگرد جلویشون زانوی تلمز می زدن و برای اصلاح و تزکیه خودشون با ایشون رابطه اصلاحی داشتن. و نه تنها برای کل پاکستان فکر می کردن، بلکه یک شعبه برای بیرون ممالک، به تعبیر اونها برای کشورهای خارج از پاکستان هم فکر می کردن که این چطور عام بشه. یک شخصیت خداشنا، یک شخصیت که خودشو پیدا کرده با مصاحبت حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا، یک کسی که در خودش نور باطن آورده، در خودش محبت الله و رسول آورده، ولوله‌ای در این روستا به پا کرده بود. در همون روستا حوزه علمیه هم زده شده بود بسیار قوی، در همون روستا شعبه تخصص فقه هم بود که خود مولانا در اونجا درس میدادن، در همین روستا شعبه حفظی هم بود. عزیزان، این علما یک به یک دارن از ما بین ما میرن. شما فکر کنید یک شخصیت با اینقدر مفید بودن، و عادت شریفه اونها این بود که ساعت 3:30 صبح همیشه بیدار بودن و تمام متعلقین و شاگردای اونها هم از ساعت 3:30 بلند می شدن. یعنی شما ساعت 4 صبح قبل از اذان اگر بلند می شدی، شور و ولوله در این مرکز اصلاحی و دعوی وجود داشت مثل ساعت 10 تایبات. ساعت 10 وارد شهر که میشیم یعنی همه مشغول و کار و کاسبی و برنامه و خودشون هستن، شهر شلوغه. شما ساعت 4 صبح که بلند می شدی می دیدی همه اینجا ولوله است، گویا اصلا شب نیست و همه هر یکی به کاری مشغوله. خود مولانا اگر حتی سفر داشتن همون 3:30 صبح تهجد رو میخواندن بعد سفر میرفتن، و اگر سفر نبود 3:30 صبح تهجد بعد تعلیف و تصنیف و مطالعات علمی که داشتن. حتی کلیپی که یک روز قبل از وفاتشون آمده بودن چند دقیقه با شاگردان و متعلقین خودشون صحبت کنن، تو اون کلیپ میگه که بله حالم یه خورده بهتر شده، شما نگران نباشید، فقط برای من حتما دعا بکنید. و بعد میفرماید الحمدلله من با همین حال معمولات یومیه من ترک نشده، با همین حال اون ذکر و عبادت و اون برنامه‌ای که عبادی و اصلاحی که برای خودم داشتم ترک نشده که برای من و شما درس باشه. ایشون تو این سن با اون مریضی، در حالی که خود عالم و عارف هستن، اجازه نمیدن حتی در همین شرایط یک شب قضای روح بهشون نرسه، تلاوت ترک بشه، تهجد ترک بشه، تسبیحات ترک بشه، دعا ترک بشه در همین حالت. اما ما معمولات یومیمون چیه و ما به خاطر چی این عبادتهای نافله و این تسبیحاتی که میتونه ما رو به خدا نزدیک بکنه رو به خاطر چه چیزهای کوچک کوچکی اینها رو از دست میدیم و انجام نمیدیم؟ نه درودی، نه ذکری، نه تسبیحی، نه تلاوتی. بعد وقتی سوال میشه چرا اینطوری زندگی میکنیم، مشغله ها زیاده. خب حضرت مولانا در یک زمان هم دعوتگر بودن، هم مصلح بودن که متعلقینی که با ایشون ارتباط اصلاحی داره نامه های اونا رو جواب میدادن، هم مصلح، هم مبلغ، هم دعوتگر، هم معلم و استاد، هم تاجر و ایشون کار هم میکرد، کارهای تجاری داشتن، همه اینا رو انجام میده. این عمر چقدر با برکته، کنار اینها تعلیف، تصنیف، کنار اینها تهجد و گریه و زاری، این برکت در عمره، برکت در عمره. ما میبینیم بعضی تبلیغی های ما گشت دوشنبه شون ترک میشه، یک هفته در طول هفته میخوان نیم ساعت گشت کنن، وقت ندارن. ما ببینیم طلبه ما یک ماه میگذره یک کتابی رو نمیتونه مطالعه کنه. چقدر بیبرکتی در عمر و وقت ما آمده. یک هفته میگذره، اگر بگیم از اول هفته تا همین الان چند رکعت نماز نافله خوندی، چند درود بر پیامبر خوندی، درود چقدر وقت میبره؟ عمرها بیبرکت شده. اما واقعا اونجا حس میکردی که عمر تو، زندگی تو، استعداد تو برکت در او آمده. وقتها با قیمت شده، لحظه لحظهش پر از معنا و هدف شده. به هر حال عزیزان، حضرت مولانا وفات کردند و من عرض کردم در کنار وفات حضرت مولانا مختار الدین، در همین یکی دو هفته حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی هم که از عرفای بزرگ بود، ایشون هم وفات کردند. مولانا درکانی هم که از یکی از شخصیت‌های علمی و عرفانی بلوچستان بودن، ایشون هم وفات کردن. اینا زنگ خطر عزیزان. به خود بیاییم. اولا اینکه برای این بزرگان ایصال ثواب کنیم و این ایصال ثواب هر چه بیشتر بشه فیض بیشتری و برکت بیشتری نصیب ما میشه، خصوصا در اون ایامی که تازه وفات کردن. سعی کنید تا مدت مدیدی ولو شده روزی سه تا قل هو الله بخونید، به این بزرگا در حقیقت ثوابش رو ببخشید. فصل قربانی شد، عید قربان شد، اگر توان مالی دارید گوسفندی بکشید، به سبایون گوسفندی که بر شما واجبه، برای بزرگان، برای حتی نبی ما که گاهی برای امت ایشون قربانی میکرد، شما هم برای نبی و برای این علمای ربانی در حقیقت داشته باشید ایصال ثواب رو. دیگر این که از علمایی که موجودن قدردانی کنید، اینا هم یکی یکی میرن. و دیگر این که نقاط قوت این علما رو بگردیم پیدا کنیم، چه چیزی تو زندگی، چه صفاتی، چه ویژگیایی در زندگی اینها بود که از اینها انقدر انسانهای مفید و از اینها انسانهایی با ارزش ساخت. اون صفات، اون ویژگیها چیه؟ برای همینه که زندگی نامه بزرگان رو می نویسن، برای همینه که قرآن پره از ذکر ایوب، از ذکر یعقوب، از ذکر فلان پیامبر، از ذکر فلان ولی و اوصاف اونها رو قرآن بیان میکنه. برای اینه که وذکر عبدنا فلان، وذکر عبدنا فلان، وذکر عبدنا فلان، این تو قرآن پره. ما زندگی انبیا رو بخونیم، صفات و ویژگی های اونها رو پیدا کنیم، چه صفاتی، چه ویژگی هایی از اینها ابرمرد ساخت، انسان های بزرگ ساخت، و در آخر عبرت بگیریم که این بزرگان از دنیا رفتن، ما بعد از اونها در فتنه ها گرفتار نشیم. دعاهای این علما از ما گرفته شد، دعاهایی که اینها برای کل امت میکردن، خیرخواهی که اینها برای کل بشریت داشتن. و ما فکر کنیم موت ما چگونه خواهد آمد و ما چطور از دنیا میریم و ما چقدر تونستیم نافع زندگی کنیم برای خودمون، خانوادمون و برای تمام بشریت. من قبل از جلسه مطلع از وفات مولانا شدم، یک فشار روحی روانی سنگینی به من آمد و حتی میخواستم جلسه رو کنسل کنم، اما بازم گفتم خب عزیز ما آقای مهندس اطلاع رسانی کرده و این خلف وعده هست، برای همین مقداری در خدمت شما عزیزان صحبتی شد. الله تعالی از همه ما قبول بفرماید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.